طلبی است. اینکه چه چیزایی ما رو از مدار حق طلبی دور میکنه، اما خب حق و ناس هم در حقیقت اگر بخوایم بهش بپردازیم، رعایت حق و ناسی که نشانی اخلاق و مداری و تعهد ما به حقوق دیگران هست. آی تابان، بله،
حق و ناس، ببخشید من اگر میکروفونم فکر کنم این گوشیه صدای بد داد، معذرت خواهی میکنم. آره، حق و ناز هم همونه. ما وقتی که حق دیگران رو در نظر نمیگیریم و حقشون رو ضایع میکنیم، از همه مدل هم هست. این نیست که بعد تو ذهن آدم بیفته حتما با دیواری یکی بری بالا یا بری دزدی بکنی.
حق و ناز مالی،
آره، آره، وقت یکی رو تلف بکنی، چه میدونم نوبت یکی رو بگیری، بیزرنگ بازی درگیری، اون که آبرو که اصلا وحشتناکه.
بله.
خدا نکنه، من میگم اگرم آدم حق و ناز گردنش بیاد مالی بیفته.
بله.
آبرو و حیثیتی نه، اون خیلی بده، خیلی بده. حتی ممکنه گاهی وقتا خدایی نکرده ما ممکنه یه حرفی رو بزنیم، بعد اون موقع یه زندگی از هم بپاشه. اون موقع میخوایم چیکار بکنیم؟
آبرو دیگه مؤمنی که آره خدا نکرده معصوم از
بخواد بره
کعبه،
آره، واجبتر، حرمتش واجبتره. میگن که حالا یادم نیست، یک شخصی بوده نماز صبح بوده، میاد خدمت معصوم علیه السلام و داشته برای دوستاش تعریف میکرد. آقا فلانی رو من دیدم که دیشب مسکرات خورده بود و شراب خورده بود و مست بود و که حضرت میفرماین نگو، شاید قبل از اذان صبح توبه کرده باشه. چرا داری آبروشو میبری؟ شاید یه خطایی کرده توبه کرده. تو چه خبر نداری؟ برای چی داری اینجوری قضاوت میکنی و آبروش رو داری میبری؟ چه دلیلی داره بخوای بگی؟ آره خدا نکنه حق الناس گردنمون باشه.
اگر خدایی نکرد گردنمونم هست، اولین راهکارش جلب رضایت از اون شخصیه که ما حقش رو ضایع کردیم. همونطور که آقای تابان گفتن، امیدوارم هیچ وقت حق الناس آبروی کسی به گردنمون نباشه که دیگه اون میتونه زندگیمون رو، مسیرمون رو تیره و تار بکنه. اما اگر خدایی نکرده ناخواسته هم حق و ناسی به گردنمون هست، حتما بریم آدابش رو مطالعه بکنیم، رد مظالم بدیم، ادای دین بکنیم، جلب رضایت اون فرد رو به دست بیاریم که انشالله گره های زندگیمون باز بشه. خب خیلی متشکرم، بریم سراغ بخش بعدی برنامه که همکاران خوبم تقدیمتون میکنن، در حالی که به ساعت 17:32 رسیدیم.
خب نذاریم بشین، خیلی دیر کردی، فکر کردم که دیگه نمیای. قربونت.
نه نه، گفتی بیام، حرف مهمی داری. گفتم حالا شاید بالاخره یکی تو این روزا حرف منو فهمید، بتونه حقمو بگیره.
ببین
چی بگم،
من فقط میخوام یه چیزو بدونم
جان.
چرا همه چیزو اینقدر داری سخت میگیری؟ بابا یه خورده آسون تر زندگی راحت تر از اینا میچرخه. بابا پرونده بسته شده، همه هم گفتن تموم شده. حالا تو چرا ای دوست داری اینو دنبالش بگیری؟ من نمیدونم
ساما.
بله.
فقط چون بقیه گفتن باید سکوت کنم دیگه؟ آره
نه، میگن تموم شده دیگه، پرونده بسته شده.
آخه تو میدونی که حق با من بود، میدونی اون پروژه، اون ایده، اون فکر اولیه، همه چیزش مال من بود.
میدونم، من همه اینا رو میدونم. آقا حق مال تو بوده، همه چی هم درست بوده، من میدونم تو داری راستش هم میگی، خودم در جریانش بودم. ولی میدونی من یه چیزی میخوام بگم.
چی؟
الان دوباره پیگیری کنی آقا ممکنه خدای نکره خودت هم آسیب ببینی، اونا آدمای درست درمانی نیستن، یه دفعه این کار خلاف قانونی میکنن، اذیتت میکنن، چه میدونم از این ور خیابون میخوای بری اون ور خیابون، یه دفعه نمیدونم یه ماشینی بهت میزن، نمیدونم به خدا من از ترس اینا رو دارم.
خب پس یه چیزی به من بگو، حق من فقط وقتی ارزش داره که بی خطر باشه ها؟
نه
بابا من خسته شدم از اینکه همیشه باید بترسم تا بتونم زنده بمونم.
نه نه ببین من منظورم اینه که میگم یعنی الان عجله نکن، خب مثلا صبر کن، حالا یه فرصتی بهتری پیش بیاد، شاید شرایطی خورده متفاوت شد.
سامان جان
بله
عزیزم، اینقدر این ور اون ور نکن قضیه رو، حق وقت نمیخواد، حق یا گرفته میشه یا له میشه زیر بار واژه‌ای که خودمون خیلی به کارش میبریم و اونم اسمش از مصلحت.
نه من ببین، من نه اینکه به فکر کنیم مثلا من آدم عافیت طلبی هستم یا مصلحت اندیشی میکنم، نه میگم اینا یه خورده آدمای ناجوری هستن، او گفت دستشون به خطا، اگه دستشون به خطا نمیرفت که حق تو رو نمیخوردن که. من میگم یه خورده صبر کنیم، شاید یه خورده شرایط متفاوت شد. اصلا میدونی چیه، من احساس میکنم تو یه خورده به لحاظ روحی عوض شدی.
میدونی دوست دارم فقط به حرفات گوش کنم و از ته دلم یه چیزی رو در نهایت بهت بگم، اونم نه که من فقط دیگه از خط قرمزم عقب نشینی نمی کنم.
میدونم
نه عوض شدم نه آدمی هستم که صبوری نکنم، هیچ کدوم اینا نیست، من فقط دیگه از خط قرمزم عقب نمیرم.
حالا اگر واقعا اینجوریه، تو داری اینجوری میگی، اینجوری دلت میخواد، باش من هر چقدر که میگم صبر کن فایده نداره، ولی من یکی از بچه‌ها از وکیل خیلی خوبیه،
خب
میتونم مثلا با اون صحبت کنم، پرونده‌تم ببریم پیشش، اگه وکیل گفت راه چاره‌ای داره قانونا میشه کاری کرد، چون همین چیزا دوباره مثلا میتونیم به جریان بندازیم، دوباره اعتراض بزنیم، نمیدونم یه کاری انجام بشه داد. ای واقعا میخوام، من که میگم نه، ولی حالا تو دوست داری فکر نکنی من تنهات میذارم. نه
نه اینو که میدونم.
آره.
میدونم تو تنهام نمیذاری، ولی خب بعضی موقع خیلی مصلحت اندیشی میکنی، بعضی موقع حتی از حق خودت میگذری به خاطر این.
خب میخوام آدم آسیب نبینه، گاهی وقتا آدم ممکنه تو گرفتن حقش آسیب ببینه، من از این آسیب دیدن یه خورده اذیت میشم.
بستگی داره چقدر برات ارزش داره، رسیدن به حقت برات ارزشمندتره یا آسیب ندیدنت. من رسیدن به حقم، این پروژه فکر من بوده، زحمتی بوده که من توی سالها کشیدم، یه چیزی رو خلق کردم.
باش حل تا خونه آخرش من میام، مشکل نداره، بذار من زنگ بزنم
سامان.
سعید دوستم جانم،
فقط یه چیز رو بهت بگم، حق رو همیشه آدم اول تنها طلب میکنه، بعدش یه نفر دیگه، یه همپای دیگه مثل تو پیدا میشه که آدم رو همراهی میکنه.
قربونت برم. الو سلام سعید جان، چطوری؟ قربونت برم، خوبی؟ فدای تو بشم. ببین یه زحمتی برات داشتم، یه پرونده است مربوط به خانممه، میخواستم کی؟ آره پرونده رو آره دارمش، میارم برات کپیشو دارم. آره قربونت.
باز هم تشکر میکنم از همکاران خوبم، تشکر میکنم از محبت و همراهی شما دوستان عزیز که همچنان رادیو نمایش و ویژه برنامه او عاشق بود رو دارید میشنوید. خب موضوعی که امروز مطرح شده خدا رو شکر استقبال خوبی هم داره از جانب شما دوستان عزیز میشه، آقای سجادی برادر عزیزم در کنار ما هستن، گفتن همیشه تمام تلاشم این بوده که با عنایت امام حسین و آلش هیچ وقت از مدار حق و حق طلبی خارج نشن.
الهی آمین.
الهی آمین.
نوشتن که آقای جلال موسوی متولد و ساکن امیریه تهران گفتن حق یعنی باج ندادن به موجودات خطرناک یا حیوانات خطرناکی مثل نتانیاهو که هار شده و وجودشون برای این دنیا ضرر هست. آره، آدم باید حق گرفتنی و باید حقشو بگیره، چیزی غیر از این هم نیست.
خانم مریم عظمی هم فقط تشکر کردن از برنامه، گفتم در کنارتون هستم و ممنونم از شما، خدا قوت میخواستم بگم. خیلی متشکرم مریم عزیز، انشالله که حالا فردا هم در آخرین برنامه و او عاشق بود که به اتفاق همکاران عزیز در کنارتون هستیم، شما رو هم در کنار خودمون داشته باش.
یه پیامک هم ما داریم آقا.
بله.
گاهی وقتا میگیم این گفتن حقیقت و حرف حق هزینه داره، آدم گاهی وقتا باید این هزینه رو پرداخت بکنه چون این حرف حق رو باید زد دیگه.
بله.
نوشتن که سلام کردن به ما و همکارانمون، علیک سلام. نوشتن که برادرم مشکل مالی با یه بند خدایی پیدا کرده که حق با اون بند خدا بود و عده‌ای به ناحق توی دادگاه به نفع برادرم شهادت دادم.
عجب.
ولی بنده توی دادگاه گفتم خدا شاهده که حق با این بنده خداست و برادر من ناحق میگه و در نهایت حق به حق رسید و الان 20 ساله برادرم با من دشمن شده.
عجب.
ولی من پیش وجدانم راحتم که شهادت به حق دادم. احسان عبدالی از ملایه روستای حسین آباد ناظم. آقا دمت گرم.
یه هزینه‌ای داره دیگه.
آره.
دیگه.
ولی اصلا مهم نیست. اون کسی که نمیخواد پیروی از حق بکنه، ببخشید نه که بگم برادر مهم نیست، برادر عزیزه، همه کس عزیزن، ولی اگر بنا باشه، خیلی معذرت میخوام، میگن که در روز قیامت کسانی هستند در آتش دوزخ در حال عذاب کشیدن هستند که میگن ای دوستان ما به فریاد ما برسید. ندا میاد که چرا دوستانتون باید به فریادتون برسن؟ میگه ما به خاطر اونها کاری رو انجام دادیم که مستحق این عذاب بودیم. میگن اونها الان خودشون اونجا پاشون گیره، جای دیگه دارن عذاب میشن به خاطر گناهانی که انجام دادن. وای به حال کسانی که به خاطر دوستی، به خاطر اینکه خودی به مدیرت نشون بدی، به خاطر چیز، به خاطر چیزای الکی، من میگم الکی، واقعا هم الکیه، حقی رو ناحق بکنی. مثلا آقا این من میدیدم، من بارها دیدم، مثلا اون زمانی که کوپنی بود و میومدن قند و شکر سوا میکردن جدا میذاشن واسه دوست و رفیقاشون، بقیه ملت میومدن تو صف. وای به خدا این حق مردمه، این ناحق کردنه. فهم میکنی مثلا محبت کردی، خب اون چند نفری که وایسادن توی صف، تمام اونها، اون آخری که بهش قند و شکر نمیرسه، حق اون بوده که تو دادی به دوست و رفیقات. حالا چجوری میخوای روز قیامت جوابشو بدی؟ من نمیدونم. ولی
به هر حال آره. آقای تابانوس، خواهی میکنم به این صحبتون اومدم، من میخوام اینو بگم، جامعه ای که در اون حق رواج داره، مثل این شنونده عزیز فرمودید اسمشون رو نوشتن،
آقای احسان عبدالی از ملایر.
احسان عبدالی میگه من از خودم شروع میکنم، این اصطلاح رو هممون شنیدیم دیگه، مرگ خوبه بر همسایه، مثلا حق مداری، حق طلبی خوبه برای من اجرا بشه، من به احقاق حقم برسم، اما اگر در این شرایط قرار گرفتم، نه، برای همسایه، برای دوست، برای دیگر عزیزان شاید خیلی برامون جذاب نباشه. امیدوارم همیشه این بصیرت، این بینش، این معرفتی که از روز اول شاید کلید واژه‌ای بوده که توی صحبت‌های من زیاد دوستان عزیز شنیدن، انقدر نهادینه بشه تو وجودمون که بگیم از خودم شروع میکنم، تا جامعه سالم و رو به پیشرفت داشته باشیم، بتونیم تو این جامعه سلامت زندگی کنیم، نفس بکشیم، از برکت این حق مداری خودمون، عزیزانمون، کام دلمون همیشه شیرین باشه و اون رو انتخاب بکنیم. چون من میگم حق مداری یه انتخابه که باید به این درجه برسه.
انتخاب
انتخابه
نه،
یعنی از روی آگاهی و اراده است دیگه. نه چرا خب. نه
اصلا بشر خودش ذاتن حق طلبه به ذاته،
در فطرتش
بله.
هست. ولی خب چرا
حق ذاته است؟ من هیچ چیزی رو همیشه
چرا بعضی پا روی حق میذارن
آره.
و حق طلبی
آره. من همین رو میخوام بگم، ما گاهی وقتا میشیم عین توتی یه حرفی رو میزنیم. ما توی نمازهای یومیمون نمازمون رو با سوره حمد شروع میکنیم، دوبار صبح، دوبار ظهر، دوبار عصر، دوبار مغرب، دوبار عشا.
خوب.
یعنی 10 بار داریم سوره حمد رو میخونیم. قسمت انتهایش میگه غیر المغلوب علیهم ولا الضالین.
خب
خدایا ما رو به راه راست هدایت کن، نه راه کسانی که به اونها خشم کردی و اونها جزو گمراهان هستند. میدونی؟
بله.
ما اینو داریم میگیم، گاهی وقتا توتیوار میگیم، عملش نمیکنیم.
خب من
آقا تو نماز یومیمون داریم میخونیم، میدونی؟
بله.
منظور من بر اینه که شما توی صحبتات یه چیزی رو گفتی، به اون باور قلبیه که برسی. دقیقا مثل حالا علمیشو بخوایم بگیم، همه ماها ژن‌های بد داریم توی بدنم، ژن سرطانی داریم، فلان داریم، فلان داریم، اینا خاموشن یا غیر فعالن. اینجا یه لحظه دکمه روشنشون میخوره. این چیزی که ما میگیم حالا خانم
حالا من منافاتشو با مطلب من
نمیفهمم. نه نه منافاتی من ندارم.
خب شما میگم گفتی...
انتخاب نه نه
شما گفتید انتخاب نیست. چرا
انتخاب ندارم؟
نه. آقای تابان
نه میگم انتخاب.
ببینید من عرض کردم یک انتخاب و تصمیمه، شما گفتید نه نه من دوست دارم به اون نقطه برسم.
نه میگم تصمیم نیست، ما نباید تصمیم بگیریم، ما باید به اون باوره برسیم. وقتی باوره برسید دیگه تصمیم گیری نیست.
خب من به باور شما... معرفتشم حالا
آره. نه بله مثلا بله اینجا بله. نمونهش منیژه خانم نجار از تهران یه حرفی زده که این من منکر صحبتشم اصلا نشدم. میگه که با سلام خدمت مجریان و عوامل محترم، عزاداریتون قبول درگاه حق. قطعا خوردن نون حلال و اهمیت دادن به حلال و حرام تو زندگی در حق مداری رعایت حقوق دیگران خیلی مهمه و نوع تربیت خانوادگی و فرهنگسازی رعایت حقوق دیگران در جامعه اهمیت زیادی داره و اعتقاد به این که پاروی حق دیگران گذاشتن نتایج بدی برای ما توی زندگی مدام باشه. همینه این چیز ما گاهی وقتا توی خوراکمون انقدر ریسکی یا خطرپذیر غذا رو مصرف کنیم که ممکنه اون کلید و دکمه‌ای که مربوط به ژن سرطان هست روشن بشه. این
خب در این که همه ما بالقوه، حالا شما به ژن تعبیر کردید، در وجودمون
آره.
هست یه سری رفتارها بالفعل میکنه، اصلا در این شکی نیست. اما باز من حالا بر اساس حرف خودم این تاکید رو داشته باشم که حق مداری انتخاب تصمیمه و این که ما بتونیم آدم بودن، انسان بودن، حق طلب بودن، بر مدار حق مداری بودن رو انشالله در زندگیمون انشالله مراعات بکنیم. و حالا نکاتی که از ابتدای برنامه
آره.
گفتیم بفرمایید.
الچشم عرضم به حضور شما که من اصرار رو تیزی ندارم روی حرفم، ولی یه نکته رو میخواستم بگم. ما صحبت که میکردیم با کارشناس محترم برنامه‌مون که در تو بصیرت و آگاهی صحبت کردیم، گاهی وقتا ممکنه که ما ناخواسته، حتی اون انتخابرم نشیم، ناخواسته طرف ناحق رو گرفتیم. اما یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد توی این 12 روز جنگ تحمیلی و حمله رژیم صهیونی به کشور عزیزمون ایران، یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که گرایش‌های مختلف فکری، گرایش‌های حالا حزبی و گروهی و جناحی و سیاسی و فلان اینا، همه اینها اومدن توی یه خط قرار گرفتن،
یعنی کنار هم بودن.
آره اومدن تو اون قسمت حقیقت و درست تاریخ ایستادن، سمت درست تاریخ ایستادن و این یه چیز ناخواسته بود و این چیزی بود که به این نتیجه رسیدن. یعنی اون بصیرت، اون آگاهی، یک لحظه غبار علی جلوی چشما رفت کنار بعد مثلا خیلی‌ها بودن، یه تعدادی نمیگم خیلی‌ها که خدا نکرده، یه تعدادی بودن مثلا حالا می‌رفتن مثلا تلویزیون‌های بیگانه، حالا مثلا اون ایرانشو نمیارم، این نشنالش مثلا میومد چیز میکرد، دیگه الان همه فهمیدن که آقا جون اینا چقدر وطن فروشن، چقدر اینها ببخشید چیزی باید شرف ندارن. بعد این آگاهی توی ردای سنی مختلف اتفاق افتاد، اون غباره یک لحظه رفت کنار، چشمان اون حقیقت رو دید، بعد همه اومدن تو سمتی وایستدن که سمت درست تاریخ هست. بعد نگاه میکنی از طرفای مختلف اومدن پیامایی که توی فضای مجازی میاد، دعا کنیم، دعا کنیم به حق این شب و روزهای عزیز. جنگ تلخه، جنگ ویرانی داره، جنگ خون و خون ریزی داره، اما گاهی وقتا همین جنگ باعث بلوغ آدم ها میشه و این خدا رو شکر که ما به این بلوغ فکری رسیدیم و اون چیزی که شما صحبت کردین که آدم بتونه پی ببره به اون حقیقته، ما اون حقیقته رو پی ببریم انشاءالله. همینطوری که الان رسیدیم همین گونه انشاءالله ادامه بدیم، پیروزی، آینده روشن و خیلی چیزهای خوب دیگه در انتظار ماست.
حق طلبی ایرانیان سمت درست تاریخ.
ما از دل سالهای دلهره آور دهه 60،
ما دوران جنگ و دوران موشکباران و عمق تجربه کردیم،
خاطره ها داریم.
جبهه اسلام رو جبهه امام حسین می‌دونه.
از صداهایی که ماندگار شدند.
وظیفه شرعی، تکلیف، حکم حضرت امام.
از شعرهایی که بر جان و دل نشستند.
محمد نبودی ببینی شهر آزاد.
صفحات تاریخ گواهی میدن که مردم ایران همواره در مسیر حق طلبی مبارزه با کفر قرار داشته و امروز هم با حمایت از آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی پایان رژیم جعلی رو در صورت شرارت رقم خواهد زد.
دشمن مرتباً با هواپیما حمله بر می شود. من به یاد سگ‌های آبادی می خواهم که وقتی حمله بر می شدند، اگر نمی ترسیدی هرگز جرأت جلو آمدن را نداشتند و به کوچکترین تکان دست تو پا به فرار می گذاشتند، و اگر نه، اگر از آنها می ترسیدی جرأت می یافتند و حمله می کردند. اسرائیل سرزمین های ما را همگونه اشغال کرده، او می خواهد ما را بترساند. این معنا را دریافته است که اگر ما بترسیم دیگر از ایمانمان کاری ساخته نیست، اما سربازان امام زمان از هیچ چیز نمی ترسند.
مردم ایران در برهه‌های مختلف تاریخی همواره در مسیر حق طلبی، مبارزه با کفر و حمایت از انقلاب اسلامی ایستادن، حتی زمانی که در تاریخ بسیار به مردم ایران ظلم شده. از جنایاتی که صورت گرفته توسط شاهان و حاکمان مستبد تا حاکمان استعمارگر کشورهای مختلف که به بهانه‌های مختلف به حمله به ایران می‌پرداختند.
گویی که الان سلطنت طلبا در خارج، همین دیشبم گفتن که همه ایران سلطنت طلبند و اعلیحضرت رضا دوم آن محرومیتی دارد که مردم همه با او هستند. خب اینا بگن، من اعتقادم این است که این رندها جمع شدن دنبال این بچه که پولاشو از جیبش دارن. اینا میخوان اینا پولایی که پدر کذاش از مردم گرفته و حالا در بانک دسته این است، با این بهانه ها ازش درارم دو بعدم دخاش کنم برای سراغ کارش.
قبل از اسلام، جنگ جهانی اول و همچنین جنگ جهانی دوم و ظهور متحدین و متفقین و حمله به ایران با وجود اعلام بی‌طرفی این کشور، میشه نمونه ای از همین ظلم به ایران نام برد.
وقتی اخلاق و معنویت رو از جوامع میگیرید، خوده رو شاش میذارید، این از توش آرامش به وجود نمیاد. برای ملت ها تنش به وجود میاد. مثلا یک کسی تابلوی صلح بلند میکنه، نمیتونه تهدید بکنه، چون تهدید مخالف اون آرامشه. یا از حقوق بشر سخن میگن، میگن ما به برابری انسان باور داریم. شما در گذشته ملاحظه بکنید، در همین تاریخ گذشته، اینا با مردم مستعمراتشون چه کردن؟ با مردم هند چه کردن؟ هرچه اموال زی قیمت در هند بود بار کردن، بردن، و بعد تا اینکه گاندی اون مقاومت رو انجام داد تا هند مستقل شد. در بقیه جاها مثل آفریقا هم اینطور است.
دور بعدی دوره دفاع مقدس بود. فرد مستبدی به اسم صدام حسین که به بهانه کشورگشایی و به بهانه های واهی به ایران حمله می کنه. جوانانی که در این میان شهید میشن و با نثار خونشون ریشه تنومند انقلاب اسلامی رو تبدیل درخت پربار بدل می کنن.
هر سو نظر اندازی در یاد کسی افتی، آنها که سبک رفتن زینجا سوی جانان.
دریای آرامش امروزمون شد.
باید میرفت. باید سعید امسال سعید شهید میشدن تا این مملکت امنیت و آرامش داشته باشه.
ما را باکی نیست.
دشمن بدونه که فکر نکنه که الان پسر من که سردار بوده کشتش که رفته، یا اینکه سردار سلیمانی ها را از ما میگیرن فکر کنن که ما ضعیف شدیم. نه، اینجوری نیست.
ما رمضان ها
عملیات رمضان با سنگرهای مستحکم و تانک زیاد، یعنی نفر با تانک میجنگید.
بیت المقدس ها
تا آخرین قطره خونشون جنگیدن و پیکرهای پاکشان روی خاکهای گرم خوزستان افتاد.
مرسادها سر گذراندیم.
توی عملیات مرساد واقعا سنگ تمام گذاشتن
برای میهنمان.
الان اگه نیاز باشه به سر میرم به پاک چرس کنم.
از اول انقلاب این جنگ و پیروزه بوده، ولی الحمدلله همیشه پرچممون بالا بوده.
اکنونم که کشورمون در دفاع مقدس ثانی مورد تجاوز تروریست‌های صهیونی قرار گرفته، اونا یک پارچه و متحد در کنار هم شعار مرگ بر اسرائیل کودک‌کش رو دیدن.
بعضی وقتا گریه کردیم، بعضی وقتا بیتابی کردیم برای تک تک سردارای رشیدمون، برای بزرگانی که واقعا تک تکشون برای ما یک وزنه سنگین هستن توی این مملکت. یک جنایت خیلی بزرگه، نمیتونیم ببخشیم، نمیتونیم کوتاه بیایم. ما تا آخرش پای این انقلابمون ایستادیم.
من وای میستم تا جونم و فدای رهبر ایرانم کنم.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
فکر نکنم با این قتل و غارت و اینجور چیزا میتونن همه چه به دست بیان. اینکه راه ادامه داره و نهضت هرگز متوقف نمیشه.
مردم شهید پرور ایران فرزندان خودشون رو در سالهای دفاع و حماسه برای دفاع از حریم آلالله راهی جبهه‌های حق علیه باطل کردند و میگن برای سربلندی ایران اسلامی و حفظ مرزهای کشورمون حاضرن تا آخرین قطره خون خودشون رو نثار میهن کنن.
برای حفظ حریم حرم
حاج قاسم و حضرت آقا فرمودن که ما جنگ رو خارج از مرزها بردیم که ایران اون در امنیت باشه.
گفت مامان جان من بشینم فردای قیامت اگه یه خشی از حرم حضرت زینب برداشتم تو باید جواب من بدی این دنیا.
دردانه ها تقدیم خاک وطن کردیم.
تمثال زیبای شهدا رو که میبینم که در دوران جنگ به شهادت رسیدن واقعا خجالت میکشم.
و امروز هنر برگ برندی ما در هنگامه نبرد است.
متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است.
یه ذره ترس در وجودش نبود، یه ذره ترس در چشمش و در صورتش نبود.
این صدای حقیقت است.
اگر راست میگید مردانه بیاد به جنگ.
اونا میگن ما هیچ وقت در تاریخ ایران آغازگر جنگ نبودیم، اما پایان تمامی جنگ ها پیروزی مردم متحد ایران بوده.
از چه میترسانید ما را؟
الان مبارزه با کفره، الان مبارزه با استبداد، با اون رژیم صهیونیستی کودک کشه.
چه ما دلگرمیم به اتحاد مردمانمان.
نمیترسیم از هیچ چیزی، نه از موشکاشون میترسیم، نه از تهدیداشون میترسیم.
به آشوراهایی که در پیش داریم.
ما ملت امام حسینیم.
ملت ایران همیشه پشت سر ولایت فقیه، پشت رهبرشون همیشه کنار همدیگه ایستادن.
به سمت درست تاریخی که ایستادیم.
الان اسلام با کفر در مقابل هم وایساده.
و به جنگی که ما آغازگر آن نبوده ایم، اما
پایانش را ما ترسیم میکنیم.
مردم ایران قطعا پیروز هستند.
تاریخ در حال تکرار است. برای مردمی که قهرمان بودن از دهه 60 تا کنون در خون آنهاست.
ما بر سر آن عهد که بستیم نشستیم.
حالا بهتره که همه مردم ایران رو بهتر بشناسن.
منو بشناس که آرامش در طوفانم. منو بشناس به لبخند به زیبای صبح. منو بشناس که من ایرانم.
خب خیلی متشکر هموطنان عزیز که از جای جای این جغرافیای عشق ایران جان امروز هم کنار ما بودید با ویژه برنامه و او عاشق بود. فردا هم آخرین برنامه از این مجموعه رو تقدیم حضورتون میکنیم به شرط حیات و توفیق. از حق مداری زیاد گفتیم، دیگه فرصتی نمونده، انشالله فردا بتونیم حداقل یه دستبندی و جمع‌بندی در کنار موضوع برنامه هم داشته باشیم.